And now, the news.
سلام، من امین ناینی هستم. اپیزود هفتم دوردور پادکست هیولای کوهستان آند رو میشنوید. ما در دوردور پادکست داستان‌های واقعی از پرونده‌های جاسوسی، سرقت‌ها و جنایاتی رو برای شما روایت می‌کنیم. اسپانسر این اپیزود دوردور. دوردور در واقع یک گروه هستش که از 8 سایت جاب تشکیل شده. دوردور پادکست یکی از سایت جاب های دوردوره. واحد های دیگه ای هم مثل دوردور سوشیال، دوردور انیمیشن، دوردور ویزا و بقیه واحد ها که همگی تشکیل گروه دوردور رو دارن. اما خود دوردور هدفش ایجاد یک فرهنگ سفر برای سفر دوستان هستش. یعنی چی؟ شما وقتی میخواین سفر برید، به عنوان مثال یک تور طبیعت گردی میخواین تهیه کنید تو کویر مرنجان، وارد یک سایت میشید، خریدتون رو انجام میدید، نمیدونید که این تور کی هست توش، این تور خانوادگی هستش و یا هزاران حالت دیگه. ولی توی دوردور شما اول میایین تور دیدرتون رو میخرید. با توجه به ویژگی ها و تعاریفی که توی سایت دوردور از اون تور دیدر شده، شما میتونید تور دیدر خودتون رو با توجه به شرایط و ویژگی هایی که خودتون دوست دارید انتخاب کنید و بعد از اون محل هایی که اون تور لیدر تور رو برگزار میکنه انتخاب کنید، خرید کنید و سفر خوبی داشته باشید و قطعا اتفاقات مهیج و جذابی براتون رخ خواهد داد. به هر روی دوردور در حال جذب و استخدام تور لیدرها هستش که اگر هم کسی رو میشناسید که تور لیدر هستش، با توجه به این شرایط کرونا که کار برای تور لیدران عزیز بسیار سخت شده، ما توی سایت دوردور ثبت نام میکنیم و در واقع دوردور بهشون یک تضمینی رو میده به تور لیدرهای عزیز که در هر ماه حداقل یا به میزانی که بر اساس ویژگیشون بعد از 1 الی 2 ماه کار کردن با دوردور مشخص میشه، بر اساس ویژگیشون به صورت تضمینی بهشون در واقع میگه که در ماه چقدر درآمد خواهید داشت. دوردور مرجع تور لیدرهای ایران. خب بریم سراغ این اپیزود. پدرو آلونزو لوپز، معروف به هیولای آن، چیزی شبیه به جنایتکاران آمریکای جنوبی نبود، نه جذاب و نه عجیب و غریب به سبک ارباب مواد مخدر کولومبیا پابلو اسکوبار. پدرو در سال 1949 در تولمیای کولومبیا به دنیا میاد. در واقع این آخرین مکانی هستش روی زمین که تو اون روزا کسی دلش بخواد اونجا متولد بشه. در اون زمان کشور درگیر شورش و خشونت غیر قابل تصوری اداره میشد. این مشکلات فقط یک سال قبل از تولد پدرو در سال 1948 شروع میشه، زمانی که خورخه گایتان، سیاستمدار محبوب لیبرال، ترور میشه و جنگ داخلی در کولومبیا شروع میشه. جنگ تقریبا 10 سالی ادامه پیدا میکنه و نزدیک به 200,000 نفر جونشون رو از دست میدن. پدر لوپز یکی از کشته شدگان این جنگ بود. زمانی که مادرش بلیندا 3 ماهه کوچکترین برادرش رو باردار بود، پدر پدرو فوت میکنه. پدرو در کودکی پسر مؤدبی بوده و قصد داشته در آینده معلم بشه، اما مادر پدرو یه فاحشه بیپول بوده و پدرو 7th فرزند از 13th فرزند خانواده‌اش بود. سالهای ابتدایی زندگی پدرو همه چیز داشته غیر از شادی. مادرش فاحشه‌ای سلطه‌جو بوده و نسبت به فرزندانش رفتار سلطه‌گری داشته. بسیار بددهن بوده و کتک می‌زده فرزندانش. با وجود این شرایط موندن تو خونه بهتر از خیابون بود. در واقع اون موقع جنایت توسط چریک‌ها، شبه نظامیان و نیروهای مسلح ملی امری عادی بوده، به طوری که میزان جرم و جنایت در کولومبیا در اون سالها 50 برابر کشورهای دیگه بود. از کودکی پدرو هیچ گزارشی در دست نیست. تنها گزارشی که موجود هستش در سال 1957 زمانی که پدرو 8 سالش بوده، تحت تأثیر روابطی که از رابطه‌های مادرش با افراد مختلف می‌دیده، با خواهر کوچیک‌ترش رابطه برقرار می‌کنه که مادرش مچشو می‌گیره و از خونه پرتش می‌کنه بیرون. بچه 8 ساله رو می‌برتش بیرون شهر، ولش می‌کنه و اجازه بازگشت به خونه بهش نمیده. ولی پدرو به خونه برمیگرده که مادرش سوار اتوبوس می‌کنهش و 200 مایل اونورتر در بوگاتا رهاش می‌کنه که دیگه نتونه برگرده. پدرو هم همونجا به گروه گامینس که به یه گروهی بوده از بچه‌های بی‌خانمان که اومد زیر 8 سالشون بوده وصل میشه و با اون بچه‌ها از تو سطل آشغال یا تکدیگری و دوزی‌های کوچیک زندگیشون رو سر می‌کرد. تو یکی از همون روزها زمانی که سرگردون بوده تو خیابون، یه پیرمردی می‌بینش و بهش پیشنهاد میده که بیاد بره خونه‌اش، بهش غذا و جای خواب بده. پدرو خوشحال از اینکه شانس بهش رو کرده، سری با پیرمرد میره و پیرمرد به یک ساختمون متروکه میبرش و بهش تجاوز میکنه و پدرو به سختی از دستش فرار میکنه. حدود 2 سالی به همین منوال روزگارش رو میگذرونه. زمانی که 10 سالش بوده، یه روز از سطل زباله داشته غذا پیدا میکرده و میخورده. یک زوج آمریکایی این صحنه رو میبینن، حسابی دلشون میشکنه و با خودشون میبرنش خونه‌شون و ازش نگهداری میکرد و در یک مدرسه شبانه روزی که مخصوص ایتام بوده ثبت نامش میکنن و شروع میکنه به تحصیل. تا اینجای داستان هر کی زندگی این آدم رو میخونه میفهمه که عجب شانس بزرگی بود و بهترین اتفاق زندگیش بود. و در زمان تحصیل هم پدرو بسیار آدم باهوشی بوده، به طوری که پایین‌ترین نمرش A بوده که در واقع میشه همون 19 خودمون. یکی از معلماش گفته که پدرو مسائل ریاضی رو کاملا در ذهنش حل میکرده و بعضا بعضی از مسائل رو 2 یا 3 راه حل مختلف میداد. در واقع پدرو از همون کودکی تفکرات استراتژیکی داشته. ولی در سال 1963 زمانی که پدرو 14 سالش بوده، یه معلم مدرسه اونو مورد آزار و اذیت قرار میده و تمام ترسای قبلی پدرو دوباره برمیگرده. در واقع ترساش باعث شکست شدن مقاومتش میشه. میره از دفتر مدرسه، مقداری پول میدزده و دیگه به خونه بر نمیگرده. پدرو برمیگرده به تنها جایی که میشناخت، به همون خونه های خرابه‌ای که کودکیش رو اونجا گذرونده بود. جنگ هم به پایان رسیده بود و دولت هم در حال بازسازی شهرها و کارخونه های بزرگ. دولت داشت چرخ های اقتصادی کولومبیا رو به حرکت در میاد. طی 4 سال بعد پدرو روی آورد به سرقت های کوچیک و اصطلاحاً کلی دله دزدی انجام میده. حدود 15 سالش که میشه شروع میکنه به سرقت خودرو تا بتونه هزینه زندگیش رو تامین کنه. چیزی هم برای دست دادن نداشته. خودروها رو میدزدیده، خوردشون میکرده، قطعات رو میفروخته و کلی پول به جیب میزده. به خاطر هوش بالایی که داشته به سرعت تو این حرفه پیشرفت میکنه و کلی کارآموز دزدی هم بهش مراجعه میکنه که پیشش آموزش ببینن و خلاصه کلی شاگرد پیدا میکنه. با اینکه بسیار متبهر بوده، ولی در سال 1966 یعنی تو سن 18 سالگی به جرم سرقت خودرو دستگیرش میکنن و به 3 سال زندان محکوم میشه. تو زندان با 2 زندانی دیگه همبند میشه. روز دومی که تو زندان بوده، هر دوی اون مردا به صورت گروهی بهش تجاوز میکنه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا، ولی تو اون سالها تو آمریکای جنوبی این اتفاق امری رایج بوده و زندانی ها رو خیلی جدا از هم نمیکردن و تفکیکی نبوده. خلاصه پدرو همون لحظه تصمیم میگیره که دیگه اجازه نده کسی بدنش رو لمس کنه. 2 هفته طول میکشه که یه چاقو با ظروف زندان میسازه و هر 2 تا مرد رو به قتل میرسونه و انتقام خودش رو میگیره. البته که تیم دوردور در زمانی که گزارش این اپیزود در حال گردآوری بود با این مواجه شد که در بعضی از گزارش ها اومده که توی زندان 2 نفر بودن، در بعضی گزارش ها 3 نفر که 2 نفرشون رو توی اون گزارش ها اعلام شده که کشته و 1 نفر جون سالم به در برده. ولی در گزارش هایی که 2 نفر اومده بود در واقع قابل اتکاتر و از سایت هایی بودش که سایت های معتبرتری هست. خلاصه پدرو انتقام خودش رو از این 2 نفر میگیره. البته که مقامات با توجه به اینکه قتل دفاع از خود بوده دو سال زندان دیگه هم بهش اضافه میکنن و جمعاً 5 سال حکم زندانش میشه. البته طبق گزارشات سال 1989 پدرو در سال 1969 آزاد شده، پس احتمالاً اون قطعها رو حساب نکردن. یه موارد زد و نقیزی توی گزارشات پدرو لوپز هست که با توجه به بروکراسی که اون سالها توی کولومبیا حاکم بوده خیلی چیز عجیبی نیست و یه جاهایی که در واقع بیشتر همین قضیه زندان پدرو لوپز هست گزارش ها خیلی با هم زد و نقیز هستش. تو این زمان که پدرو تو زندان بود کاملا تغییر میکنه و در زندان با توجه به جثه کوچیک و سن کمش همه ازش حساب میبرد و گزارش غیر رسمی هستش که چندین زندانی با تحریک پدرو گروه های مخالف خودشون رو از بین میبردن. به این شکل بوده که بهش میگفتم فلانی متجاوزه و وقتی این رو میگفتم اون زندانی فردا طلوع خورشید رو نمیدیده و جوری حرفه‌ای شده بود که با چند ضربه دقیق در نقاط صحیح طرف رو در جا بدون که گیر بیفته میکشته. خلاصه پدرو تو سن 18 تا 21 سالگی تبدیل میشه به یک قاتل متجاوزین و خیلی ناخواسته زندان پدرو رو تبدیل میکنه به یک قاتل خونسرد. تو این سالها همیشه به زندگی گذشتش فکر میکرد و مادرش رو مقصر کل اتفاقات میدونست و حراس زیادی هم پیدا کرده بود از خانومها و به هیچ عنوان نمیتونست با زنی ارتباط بگیره. پدرو زمانی که از زندان آزاد میشه میره کشور پرو و دور تا دور پرو رو میگرده. اینطور که بعدن ادعا میکنه تو همین زمان شروع به تعقیب و کشتن حداقل 100 دختر نوجوان و کودک از قبایل سرخپوستان میکنه. البته ادعاهایی که بعدن پدرو میکنه خیلی هاش قابل اثبات نیست. یک روز پدرو میخواسته یه دختر 9 ساله سرخپوست رو بدوزه. توسط یه سری سرخپوست‌ها در شمال پرو دستگیر میشه و اون قبیله سرخپوست تصمیم میگیره پدرو رو لختش کنه، به تنش عسل بماله و تا گردن بکننش زیر خاک. که در زمان انجام همین کار که حالا شکنجه هایی هم بهش میدادن، مثل شکنجه های عجیب غریب هم قبلش داشتن انجام میدادن، یه مبلغ کشیش آمریکایی که یک خانوم در واقع 70 ساله بوده سر میرسه و متقاعدشون میکنه که این کار غیر شرعیه و باید تحویلش بدیم به مقامات. اونا هم که میگفتن که دولت به ما سرخپوستا اهمیت نمیده و کاری با این نداره، ولی با اکراه قبول میکنن و پدرو رو تحویل این خانم میدن. این خانم هم پدرو رو میندازش پشت ماشین با دست و پاهای بسته و میبرش لب مرز کولومبیا و همونجا رهاش میکنه. بعد از اینکه پدرو میره کولومبیا طبق معمول شروع میکنه به سفرهای زیاد و چند باری هم به اکوادور روده. مقامات متوجه شدن که به طرز عجیبی آمار دختر بچه های گم شده زیاد شد، اما خیلی سریع نتیجه گیری کردن که حتما این اتفاق مربوط به باندهای برده های جنسی هستش که اون زمان رشد زیادی توی اون منطقه داشت. سلطنت وحشت لوپز در آن با کمک مادر طبیعت به زودی به پایان میرسه. در اوایل آوریل 1980 سیل عظیمی در نزدیکی آمباتو در اکوادور اتفاق میفته که مقامات از عواقب سیل بسیار متعجب میشن. سیل با خودش جسد 4 تا دختر بچه گم شده رو آورده و به دلیل اینکه سیل این اجساد رو آورده بود تشخیص دلیل علت مرگ کار دشواری بود، ولی تشخیص اولیه این بود که به هر 4 تاشون تجاوز شد و به قتل رسید. بعد از چند روز از سیلاب یک فروشنده محلی به نام کاروینا با دختر 12 سالش ماری توی بازار محلی بوده که ناگهان یک مرد اقدام به روبودن ماری میکنه و ماری رو در بغلش سیف گرفته بود و در حال فرار بوده که بقیه مغازه‌دارها متوجه میشن و بهش حمله میکنن و میگیرنش. نکته عجیب این دستگیری این بوده که زمانی که میگیرنش حاضر نبوده بچه رو ول کنه و زیر مشت و لگد بچه رو سیف گرفته بوده و با سختی بچه را پدرو میگیرن و پلیس محلی سر میرسه و دستگیرش. پدرو با توجه به تجربیاتی که داشت و یک بار هم توسط سرخپوستا گرفتار شده بود، هوش بالایی هم داشته، تصمیم میگیره خودش رو به دیوونگی بزنه و کلی داد و بیداد میکرده و صداهای عجیب از خودش در میورده. پلیس هم تا موقعی که بازجو برسه فکر میکرده یه مجنون رو دستگیر کرده. وقتی که میره تو اتاق بازجویی هر چی سوال میپرسیدن پدرو سکوت میکرد و کاملا ساکت نشسته بود و بازجو تصمیم میگیره یه استراتژی متفاوت رو امتحان کنه. به یه کارگاه به نام گونزالس میگه بیا لباس زندان تنت کن، با این دیوونه همسلول شو، اعتمادش رو جلب کن و یک پروفایل قاتل زنجیری برای گونزالس درست میکنن که ببینم پدرو چی میگه. گونزالس میگه 27 روز به سختی میخوابیدم، میترسیدم بخوابم و پدرو سر من رو ببره، اما با تظاهر به تجاوز جنسی لوپز رو فریب دادم تا اعتراف کنه. بعد از 27 روز پدرو که هیچ جای زندگیش آدم قابل اعتماد و درستی نداشته به گونزالس اعتماد میکنه و شروع میکنه به حرف زدن. حدود 20 دقیقه که صحبت میکنه جنایاتش رو با جزئیات ریز بیان میکنه. حال گونزالس به شکلی بد میشه که درخواست میده از سلول سریع بکشنش بیرون. با اطلاعاتی که انتقال میده پدرو ناگهان میفهمه که رو دست خورده و شروع میکنه به اعتراف به تمام کارهایی که تا الان کرده. گونزالس میگه این فراتر از وحشی ترین کابوس من بود، او همه چیز رو به من با جزئیات گفت. پدرو اعتراف میکنه که حداقل 110 دختر رو در اکوادور، 100 دختر در کولومبیا و بیش از 100 نفر هم در پرو رو به قتل رسونده. پدرو گفته دخترای اکوادور رو هم بیشتر از بقیه دوست داره، چون اونا ملایم‌تر، قابل اعتماد تر و بیگناه‌تر هستن و به اندازه دخترهای کولومبیا به غریبه‌ها شک نمی‌کنه. پدرو در جریان اعترافاتش زندگی سخت و نوجوانی که داشته رو تنها مقصر جنایاتش می‌دونه و توضیح داده که در 8 سالگی معصومیت من از بین میره و به همین دلیل تصمیم گرفته با هر دختر نوجوانی همین کار رو انجام بده. و وقتی ازش می‌پرسن چطور این همه جنایت رو تونستی انجام بدی، میگه خیلی ساده است. می‌رفتم تو روستاهای کوچیک، تو بازارهای این روستاها هر دختری که چهره معصومتری رو داشت انتخاب میکردم، همیشه تو روشنایی روز انتخاب میکردم و همیشه دهم در روز میکشتم، چون دوست نداشتم تاریکی شب صدای مرگ رو که از چشاشون میاد رو از من بگیره. در ادامه میگه بهشون تجاوز میکردم، موقعی که چشاشون خیره بود بهم تو همون حالت خفشون میکردم. پدرو مدعی بوده که با کمرنگ تر شدن زندگی اون دختر بچه ها احساس لذت و هیجان جنسی بهش دست میده و وحشت رو تو چهره هاشون حتی بعد از این که میمردن هم میدیده و ادامه داشته این وحشت تو چشاش. بعضی مواقع هم باهاشون تی پارتی بازی میکرده، یعنی همون خاله بازی خودمون، با اجساد قربانیاش اجساد رو میشونده، باهاشون خاله بازی میکرده و لذت می‌برده و در واقع هیجان جنسی بهش دست می‌داده. پلیس وقتی که این اعترافات رو میشنوه میگه این قطعاً دیوانه هستش و امکان نداره شخصی بتونه اینقدر قسی القلب باشه و با پلیس پرو و کولومبیا ارتباط می‌گیره و اونها هم به هیچ وجه وجود همچین اتفاقاتی رو در کشورشون قبول نمی‌کنه و میگن امکان نداره و همچین ادعایی قابل اثبات نیست. پدرو وقتی میفهمه به حرفاش شک میکنن دوچار جنونی عجیبتر میشه و بهشون پیشنهاد میده که محل دفن اجساد رو نشون بده تا پلیس باور کنه که تمام این قتل‌ها رو انجام داده. در واقع اینجا میتونسته با یک مقدار استفاده از هوشش نهایت حکم 1 یا 2 سال بستری در تیمارستان رو بگیر و آزاد بشه، ولی چون احساس افتخار میکرده میخواسته ثابت کنه که عجب آدم خفنیه. در نهایت پلیس موافقت میکنه که برن محل دفن اجساد. پلیس همراه با یک اسکورت پدرو رو میبره به سمت جایی که آدرس داده بود، هومه آمباتو. شک و تردید پلیس با رسیدن به محل و کشف 53 جسد به یقین تبدیل میشه. البته 28 مکان دیگه هم پلیس میبره که هیچ جسدی کشف نمیشه، ولی پلیس پلیس احتمال میده به خاطر سیلاب و وجود حیوانات بقایای اجساد پراکنده شده. بعد از بازگشت به مقر پلیس، پدرو متهم میشه به 57 فقره قتل. ولی پدرو اصرار داره که من 110 قتل توی اکوادور انجام دادم. انگار پیش خودش فکر میکرده که پلیس عرج و قرب کارش رو داره پایین میاره. ویکتور لاسکانو مدیر امور زندانها میگه کسی که 57 مورد از اجسادی که به قتل رسیده پیدا شده و صدها نفر دیگر رو هم اعتراف میکنه، گفته هاش رو باید باور کنه. با توجه به اعمال قاتلین قطعا تخمین 300 قتل برای پدرو بسیار کم هستش. در مورد دادگاه پدرو متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی در دست نیست، ولی اون چیزی که اعلام شده پدرو متهم به 57 قتل و 16 سال زندان بابت این 57 قتل شد. یه الگوی وحشت‌آور در مورد قاتلین زنجیره‌ای وجود داره که تعداد زیادی از این قاتلین مادری فاحشه داشتن. هنری لی لوکاس که یکی از بدنامترین قاتل‌های زنجیره‌ای قرن هستش که در اپیزودهای بعدی حتما یه گزارشی هم از ایشون منتشر خواهیم کرد، ظاهراً با کشتن مادر خودش که یه فاحشه بوده قتل‌هاشو شروع میکنه. رابرت رسلر پروفایلر FBI میگه این بخشی از مشخصات قاتلین سریالی هستش و اغلب به نوعی با مادران خودشون درگیر وسواس هستن، یک رابطه عشق و نفرت. در واقع این مادران معمولا کاندیدای بهترین مادر سال نیستن. عموما مادرانی که به شغل فاحشگی مشغول هستن فرزندان بزهکار و در بعضی مواقع قاتلین سریالی دارن. در ژانویه 1992 پدرو برای اولین و آخرین بار با یک خبرنگار به نام لایتنر مصاحبه ای رو انجام میده که با این واژه ها شروع میشه: من مرد قرن هستم و هیچ کس منو فراموش نخواهد کرد. من با قدم زدن در بازارها به دنبال دختری با چهره خاص به دنبال قربانی بودم. اگر دختر خوبی بود دنبالش میکردم و بعضی مواقع 2 یا 3 روز تحت نظر میگرفتم تا مطمئن شم دختر خوب و معصومی هستش و منتظر میموندم تا تنها بمونه و بعدش با یک سری از ادوات دخترونه مثل آینه میبردمش به حومه شهر که بیا برای مادرت هم میخوام خرید کنم. و چون دختر معصومی بود باور میکرد و با من همقدم میشد. تو همین لحظاتی که به حومه شهر میرسیدیم بغلش میکردم و دوان دوان به سمت مخفیگاهی که از قبل نزدیک هر روستا برای خودم درست میکردم میبردم، که در واقع اونجا گورهای دست جمعی دخترک ها بوده. منتظر موندم تا صبح بشه و نزدیک طلوع آفتاب که میشد یک لحظه الهی بود. تو همون لحظه بهش تجاوز میکردم و تو چشمهاشون نور خاص میدم که ناگهان خاموش میشد. لحظه مرگ جذاب و هیجان انگیزی بود و وقتی آزاد بشم دوباره اون لحظه رو احساس خواهم کرد. مرگ دختران 5 تا 15 دقیقه طول میکشید. من مدت طولانی بعد از مرگشون بهشون نگاه میکردم و وقت زیادی رو باهاشون میگذروندم. بعضی وقتا احساس میکردم هنوز نمردن. آینه ای رو جلوی بینیشون میذاشتم تا مطمئن بشم و بعضی مواقع مجبور بودم همه اونها رو دوباره و دوباره و دوباره بکشم. اونها هم فریادی نمیزدن چون بیگناه بودن. دخترها دوست نداشتن تنها باشن، برای همین اغلب 3 یا 4 جسد رو با هم درون یه گودال میذاشتم و باز هم احساس میکردم که اینا تنها هستن و برای همین میرفتم و مجدد دخترهای دیگه ای رو میکشتم که اینا تنها نباشن. در سال 1994 لوپز پس از 14 سال زندانی بودن به دلیل رفتار خوب از زندان آزاد میشه. او رو به کولومبیا تبعید میکنن و پلیس تلاش زیادی میکنه که اونو به قتل‌های دیگری هم متهم کنه، ولی خودش رو به دیوونگی میزنه. البته در گزارش های آمده که بعد از 14 سال در سال 94 که آزاد میشه در کولومبیا 1 سال بستری میشه در یک تیمارستان و بعد از 1 سال پس از پرداخت وثیقه 50 دلاری آزاد میشه. در زمان آزادی پدرو، ویکتور لاسکانو فرماندار زندان آمباتو میگه خدا بچه‌ها رو حفظ کنه. او اصلاح نشده و کاملا پشیمان نیست. این کابوس ممکن است دوباره شروع شود. که میره به دیدار مادرش و خواستار ارثش میشه. بعد از اینکه ارثش رو میگیره که یه تخت و چند تا صندلی بوده و اون رو هم به مردم تو خیابون میفروشه، لوپز ناپدید شده تا به امروز. برخی گزارش‌ها ادعا میکنن که دوباره تو زندانه، ولی برخی دیگه اون رو آزاد دیدنش. بیاین امیدوار بشیم که اون مرده، یا شاید اون توسط یکی از گروه های پابلو اسکوبار کشته شده باشه. در نهایت کوهستان آن همچنان هیولاش رو داره و در کشور کولومبیا و اکوادور و پرو همچنان بعد از گذشت این سالها این اتفاق از یاد مردم نرفته و همچنان یک وحشتی از هیولای کوهستان آن وجود داره. ممنونم از شنوندگان عزیز دوردو پادکست. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. لطفاً ما رو با نظرات مفیدتون همراهی کنید. ما در واقع یک برنامه ریزی انجام دادیم به این شکل که هر 5 اپیزود 5 تا ژانر رو خواهیم رفت و بعد از هر 5 اپیزود این ژانرها تقریبا تغییر خواهد کرد، ولی چیزی که توی هیچ کدوم از اپیزودهای ما تغییر نخواهد کرد تورو استوری بودن در واقع اپیزودهای ما خواهد. پس خواهش میکنم از همه شنوندگان عزیز و دوستداران دوردو پادکست با نظراتشون توی هر پادگری که گوش میدن میتونن در واقع ما رو آگاه کنن از سلایقشون و اینکه اپیزودهای بعدی توی چه ژانرهایی باشه. ممنونم از شما. روز خوش تا اپیزود بعدی.
And now, the news.